بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 آیه 22 به بعد. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. ترجمه ای دو تا آیه این است که همین کافرا که مشرکین مکه باشند، اگر با شما در این واقعه جنگ می کردند، همین واقعه حدیبیه که بعد از معطلیا بالاخره منتهی به صلح شد، خدا هم فرمود اگه احیانا به جنگ هم می کشید، اونا پشت به جنگ می کردن و فرار می کردن، تاب مقاومت با شما رو نداشتن. که لو قاتلهم الذین کفروا لولوا الادبار، اگر کافرها با شما جنگ کردند، ادبارشون یا پشتاشون رو به شما میکردند. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، و پس از اون نخواهند یافت ولی یعنی سرپرستی و نه یاری کننده. و دنبالش میفرماد سنت الله، که حالا این سنت الله منصوب است به یه فعل تقدیری، که نهو انظر سنت الله، سنت خدا رو در نظر داشته باش، روش خدا، که طریق سنت به معنی طریقه خدا، که قد خلت من قبلو، این طریقه از قبل هم گذشته است، یعنی این طریقه تازه خدا نیست، این سنتی است که از قبل خدا داشته است. و لن تجد لسنت الله تبدیلا، و ابدا نخواهی یافت برای سنت الهی تبدیل. خب حالا طور که ملاحظه فرمودید، این آیه یکی بیان میکنه که این دوتا آیه که کفار مقاومت نیم کردند، حالا این کنه و اسباب این که بنای خداوند این بودست که مؤمنین را به همون نصرت های غیبیش نصرت میکردست خیلی وقتا، که اینجا حالا مؤمنین که رفته بودند برای حج نرفته بودند لذا مجهز هم نبودن، اسلحه جنگی هم همراه نبرده بودن. پس این که خدا فرمود اگه جنگ میکردید و بادون میجنگیدن، پشت میکردند و فرار میکردن، قاعدتا مثل که منظور است، یعنی خدا به مددهای غیبیش شما را پیروز میکرد. یه خبر رو میده و فرمود بعد از اینا هم دیگه اینا یاری و نصیری نخواهن یافت. خب یه نکتش که کنهو حال اینجور ظاهرم بفهموند که خدا به او امدادهای غیبیش شما رو مدد میکرد و اونا اعراض میکرد، اونا فرار میکرد. وقت اینو تو آیه بعدی میفرماد این سنت خداست، روش خداست. این راجع به سنت یه وقتی ما بحثشو کرده که ما یه قدری داریم، یه قضایی داریم و یه سنت اللهی داریم، و این رو ای پایه عرض کردیم. حالا سربسته شد، گفتیم ای عالم که عالم اسباب و مسببات است، که ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند عبا دارد از این که امور رو جاری کند مگر به اسبابش. اسباب هر چیزی که او چیز به واسطه و اسباب به وجود میاد، تقریبا دو شأن دارن اسباب نسبت به مسببات. یه شعنش نیست که سبب وقتی تمام شد مسبب وجودش حتمی میشه، از استخون تو زخمی بیرون میاد، مسبب حتمی میشه. مثال میزدیم، مثلا این کاغذی که جلو بنده هست، از نظر اینکه بسوزد ممکنه بسوزه، اما وقتی فرض کردیم آتیش هست و شرطش هم موجود است که نزدیک این کاغذ است و کاغذ مانعی هم از سوختن تو کارش تر نیست و باد هم نمیاد که مثلا آتیش رو خاموش کنه، با این فرض ها دیگه سوختن آتیش حتمیه. قطع نظر از اینا استخون تو زخم است، به قول خودم نامعلومه، یمکن بسوزد یمکن که نسوزد، ولی با فرض این که آتیش هست و نزدیک کاغذم هست و کاغذ رطوبت هم نداره و باد هم نمیاد که آتیشو خاموش کنه، دیگه با این فرض سوختن حتمی است. این حتمیت، این حادثه که سوختن این کاغذ باشد در این فرض حتمی است. این حتمیت از ناحیه چی پیدا شد؟ از ناحیه علتش، این قضا شد، یه سره شد کار، که از خود قضا به معنای یه سره شدن. یه شعنی که علت نسبت به معلول دارد، یا بفرمایید سبب نسبت به مسبب دارد، که در اثر سبب مسبب حتمی است وجودش. یه شعن دیگر هم دارد که مسبب در اثر احاطه اسباب تحت قدر و اندازه در میاد، قدر و محدودیت. مثلا هر چیزی آخه یه قدری داره، قدرها یکی از نظر شکلش است، یکی از نظر بعدش است، بعد یعنی طول و عرض و ضخامت، یکی هم از نظر زمانش است. مثلا اینا قدرهاست، او وقت در اثر این قدرهاست که هی ما مثلا روابطش رو با موجودات دیگه هی حساب میکنیم. مثلا فرض بگیر که این مهدیه، این که حالا ما توش نشستیم درس میخونیم، یه حدود مکانی داره که مثلا شمالش به اون فاطمیه و شرقش به این راهرو و غربش به اون خونه و اون جنوبش به اون فاطمیه و شمالش به این کوچه ای طرف و اینا. این به صلاح محدودیتاش است از نظر بعد قاروزاتش، مثلا یعنی هم طول و عرض و زخامت. و یه محدودیت هایی دارد مثلا از فلون زمان، حالا مثلا 10 سال است، 15-12 سال است بنا شده است، تا کی هم مثلا باقی است و آخرش. حالا ما نمیدونیم، اما فی علم الله معلومه. وقت این قدراش، این اندازه هاش، اینم به حسب علل و اسبابشه که علل و اسباب قدر میدن. یا حالا همین درس خودم هم الان که بنده هستم دارم صحبت میکنم، شما میشنوید، یکی از موجودات هست، علل و اسبابش فراهم شده، حالا داره عمل میشه، علل و اسباب حتمیش کرده، که حتمیش کرده یعنی شما بودید، بنده بودم، با هم برخوردیم، صحبت شده، قرار گذاشتیم، چه به نتیجه اراده کردیم، حالا هست. با این چیزا حتمی شده است، در ذهن با اقتضا کرده است که مثلا این ساعت باشد. از نظر زمان فرض بگیر که حالا 7:20 از مثلا صبح تا ساعت 8 مثلا، و قبلش کارا دیگه مون باشد، بعدش هم کارا دیگه مون باشد، اینها این جا رو پیدا کرد، جاش اینجا واقع شده است در این زمان، اینا میشه قدرش. قدرش هم در اثر علتاش است. وقت این حساب خارج بود، یعنی در مقام وجود، در مقام وجود هر چیزی به واسطه عللش حتمی میشد، که وقت در کارهای اختیاری که از مام صادر میشد از جزء عللش اختیارات ماست، تصور کردیم، تصدیق به فایده کردیم، ترجیح دادیم که این کار بشه، بر انجام ندادنش ترجیح دادیم، بالاخره مشتاق شدیم و عضلات پامون به حرکت افتاد و این کار شد. با این علل که اراده و اینا جای خودش میگن که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، چیز تا واجب الوجود نشد به وجود نمیاد. این منافات نداره که وقت در تو کارهای اختیاری میگن الایجاب و بالاختیار لا ینافل اختیار. حالا نمیخوایم خیلی بحثا دامنش بدیم. خب همه کار ما حتمی شد از قبل عللش و از قضا و ای در وجود خارجیش است و مقدر و اندازه هم پیدا کرد از قبل عللش، ولی حساب به وجود خارجیش. اگه فرض کردیم همین نقشی که در این عالم واقع میشه در یه علمی هم هست که از قضا میگویم هم هست، در علم خداوند توجه که در اینها وقت اون شد عالم علم، این خارجشو در مقام وجود قضای عینی و قدر عینی، عین یعنی وجود خارجی، این که علل معلولات را حتمی میکنند و علل به معلولات قدر میدن. این قضای عینی یعنی عالم عین یعنی خارج و قدر خارجی قدر عینی و این در او علم ازلی هست، از این که واقع میشه بر طبق نقشه ازلی است در علم خداوند، او میشه قدر علمی و قدر علمی، قدر قضای علمی و قدر علمی که قضا و قدر علمی میشه و او از اعتقاد به قضا و قدر همونه. در این عالم خارج بالاخره پیاده شدن اونچه که در علم ازلی حق است و اینها، این عالم خارج پیاده شدن اونست و حتمیت اشیا میشه قضا و محدود بودن به حدود زمانی و مکانی و بعدی و چی به این موجود میرسد چی نمیرسد. ما یه رزق مقدری داریم یا به صلاح هر چیز برای ما مقدر است، اینا خارجش که بر طبق علل و اسباب است. در عالم علم هم به همین ترتیبی که در خارج واقع میشه در مقام علم بوده است و اون میشه قضا و قدر علمی، او خارجش میشه قضا و قدر عینی و او در رتبه علم میشه قضا و قدر علمی. لطفاً بدید. حالا یه چیز دیگه اضافه کنید و او این است که حیث این که هر معلولی حتمیتش از علتش است و قدر و بودش مثلا خود محدودیت هاش هم از عللش است، از احاطه علل است به او، وقتی اقتضا میکنه که همواره علل متشابه معلول متشابه داشته باشه. مثلا حالا ما یه جا فرض کردیم کاغذی بود، آتشی هم بود، این کاغذ تر نبود و که مانع نداشت و آتش نزدیک کاغذم بود که شرطش موجود بود و این کاغذ سوخت و اینم کاغذ بود، چدن نبود که نسوزه، کاغذ بود و سوخت. خب این تنها اینجا نیست، هر جایی جور شد، هر وقتی جور شد همطور خواهد شد. یه سنتیه، یه روشیست در عالم این خودش که یه سنتیست اینها که همواره علل متشابه علل یه نواق معلوله یه نواقتم که درست دارند. درست فهمید؟ این میشه سنت های جاریه در عالم آفرینش. درست فهمید؟ و حیث اینکه این سنت به حسب جریان ازلیه و هذهی سنت الله که سنت من ارسلنا قبلک من رسولنا که لن تجد لسنت الله تبدیلا یا لن تجد لسنت الله تحویلا هم منطبق بر این میشه. لطف فرمودید مثلا من سنن الله که لیس للانسان الا ما سعى، نیست برای انسان الا آنچه که سعی سنتون جرت بهی ارادت الله، سنت الهی بر این است که من یعمل مثقال ذره خیرن یره من یعمل مثقال ذره شرن یره، که اگه کسی خیر انجام بده و نبیند این نمیشه، یا اگه کسی شر انجام بده و نبیند این برخلاف سنت الهیست و نخواهد شد وقت میشه این سنت الله. پس از سنت یعنی طریقه و روش، وقت در هستی که هر چیزی به حسب سببش حتمی میشه وجودش و به حسب سببش هم تحت قدر و اندازه تا کی باشه، تا چه حدی باشه، چی بهش برسه، چی ازش ممنوع باشه، بر طبق جریان اسباب و مسببات است که در عالم هست. وقت اگه شرایط اسباب و مسببات یه نواخت شد، مسببش هم یه نواخت است. وقت این سنتی است، سنن کون، از سنن عالم هستی و اینها، و همه اینا در علم ازلی هست. وقت این میشه که نهو سنت الله هم او قضا و قدر یه نواختی که در موارد متعدد هست او میشه سنت الله، که اینم حالا یکی از شعبه های قضا و قدر الهی باشه. لطف فرمودید این جوری حالا ما تا حالا به نظر اومده این خلافش بشه، یعنی علم خدا جهل باشه یا چیز خلافش بشه، یعنی علم خدا جهل بشه یا علل بیاد و معلولش نباشه، هیچ کدوم نمیشه. بله یه حساب امکان، حالا بحثا نمیخوایم خیلی گسترشش بده، میمیره توی بادی یه بحثای دیگری، اینا همطور سر بسه اینقدر کفایت میکنه. اگر عالم این خوب لطف هم اگر عالم و فعل حق عبارت بود از بنده و شما و این مهدیه و اینی که حالا نشستیم حرف میزنیم، بنده حرف میزنم شما گوش میده، اگر عالم رو کوچیک فرض کن تا خوب بتونیم چیزش کنیم. خب حالا اینجا پس گفتن بنده و شنیدن شما حتمی شده به عللش، عللش چی چیست؟ مهدیه بوده و کتاب المیزانی بوده و ما با هم برخوردیم، اگه شما توی انگ دنیا بودیم من اینجا بودم به هم بر نیم خوردیم و همچی جایی نیم رسید و ای توشا، ولی شده ای بالاخره ای عالم شده و میبینیم بر طبق این حتمی غیر ایجور نیست و اراده و اختیار ما هم تو کار هست و نقش به سزایی داره در اراده و اختیار و این اراده و اختیار ما در این چیز که جبری مبری چیزی نیست، ولی بگویم همین نقشه در ازل بوده است، این عینش است، این عالم خارجش است، همین در ازل بوده است. این ازل هم خودش یه چیزی، ازل اونست که از قید بر نیم داره، ازل غیر از دوام است. مثلا ای هوا بوده همیشه، یا مثلا فرض گیر که عالم متغیر بوده همیشه، ای همیشه یعنی از نظر زمان صد از هزار سال هم بیشتر، از صد میلیارد سال هم بیشتر، اما آخر زمانه. اما میتونیم بگویم دو تا چهار تا همیشه از قید بر نیم داره، توجه کردی؟ نمیشه بگویم در اصفهان دو تا چهار تا، یه از قید اصفهان و نمیدونم آسمان و زمین و اینا بر نمی دارد. این معنای ازلیت است که ازلیت غیر از استمرار زمانیه. موجودی که فی زمان است و آخرش محدود است، تا زمانش خیلی است، اما ازلیت از زمان هم بالاتر است. یعنی یه جور غیر از نیم چسبت به زمان. همونطور که میشه بگویم که چند سال، 100 میلیارد سال است که 2 تا 4 است. این تصور در جایی میاد که غیر ایجور هم تصور بشه، وقت منتاش میگویم که نه دیگه، حالا شده است همیشه ایجور بوده، نه از قید زمان برنده. نقشه ازلی، قضا و قدر ازلی، همه این بالاتر از زمان و مکان و این هاست. خب حالا اجالتاً میخواییم بگویم سنت الهی. حالا اینجور فکر کردیم، حالا ممکنه غیر اینجور باشه، اما اجالتاً اینجور میفهمیم که سنت الهی که یه روش مستمری که در این عالم خارج واقع میشه، و نه اینکه از او علم ازلی است، میشه سنتی که خدا قرار داده است اینها. و این سنت هم از راهیه این است که همواره علل متشابه معلول متشابه دارند. توجه کنم وقت در اوضاع اجتماعی هم اینجوری است. مثلا هر فردی یا هر جامعی که آمن و تقا و یفتح الله له برکات السماوات و الارض، هر شخصی کوشش کرد به نتیجه سعی خودش خواهد رسید. بیمایه به قول خودمون فطیره، اگه تنبلی کرد و سستی کرد عقب افتاده است. این سنتون من سنن الهی. وقت در این طور امور که مثلا حساب مبارزه حق و باطل است، مبارزه تر امر دنیایی نیست، مبارزه حق است با باطل، که این مبارزه حضرت نوح با قوم سرکش خودش، مبارزه حضرت موسی با فرعون، مبارزه مثلا ابراهیم با نمرود، مبارزه پیغمبر اسلام با ابو جهل ها، من سنن الله، که در مبارزه حق با باطل حق پیروز است. ولی اینو نباید محدود به قید زمان کرد. موقتا تو جنگ احد پیغمبر بحث بزار شکست دادن، اما به حسب معال و عاقبت پیروزی با حق ای سنت الله است که وقت امداد غیبی هم رو هم میپاید. اجالتا حالا این میفرماد سنت الله، که حالا این سنت رو نسبش آیون که اهل ادبیات هستن به حسب ترکیبی سنت ها که منصوب است، که حالا الزم سنت الله یا انظر سنت الله یا اعنی سنت الله، یه فعل اینجا محذوفه که سنت الهی یا سن سنت الله التي قد خلت من قبل. این سنت در اینجا نه اینکه فرمود لوقا تلکم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون، این پشت کردن و منهزم شدن و یاری یار و یاوری نیافتن نه تنها یه آشی است که برای اینا پخته شده. یه سنت من سنن الله، سنت الله التی، که این تازگی ندارد. قد خلط من قبل، خلط یعنی مزد، مزد من قبل، که در قبل هم مورد جریان بوده چنین سنتی. ولن تجده لسنت الله تبدیلا، لن تجده ایت مخاطب حالا یا خصوص پیغمبر است یا ای پیغمبر، که وقت یعنی دیگر به ایشون بگویم که دیگران بشنوند، یا یعنی که ای لن تجده نظیر بدون ایدک الله تعالی، که ای هر کسی که صلاحیت خد ایها المخاطب، لن تجده لسنت الله تبدیلا، هیچ گونه تبدیلی برای سنت الهی نخواهی یافت. آیه بعد و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیهم ایدیهم نه هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفركم عليهم و کان الله به ما تعملون بصیرا. ترجمه اینه که اوز خداست که باز داشت دست های شما را از اونها، دست شما را از اونها باز داشت، یعنی این توفیق و شامل حال شما کرد که دست از پا خطا نکشید، نکردید و هجوم نیوردید، دست به اسلحه نشدید، جنگ به پا نکردید، کف نه اونا رو از شما باز داشت، کف ایدی هم انکم، قوه و قدرت اونا رو از شما باز داشت که بالاخره دعایی پیدا نشد با شما به جنگم، و دستای شما رو از اونا باز داشت به این وضعی که خدا جور کرد که منتهی به صلح شد، وقت دست اونا از شما باز داشته شد، دست شما از اونا، که این دست کنایه از قدرت است، نه که بیشتر آدم ضرب شخص خودشو که نشون میده به دستش است. وقت بسا قوه و قدرت و بعث را به دست تعبیر میکنه که خدا این توفیق و شامل حال کرد که اونا نسبت به شما دست از پا خطا نکردن، شما هم نسبت به اونا. ولی در یه موقعی بود که اگه به جنگم می انجامید از نظر اوضاع وضع نظامی شما برتری نظامی کنده داشتید، به بطن مکه، هم تو دل مکه، تو دل مکه که میگن حدیبیه، تو صحرایی که بوده یه قدرش مثل که جزء حرم بوده و اینها، بعضی که به بطن مکه، یعنی تو دل مکه، یعنی یه جوری بوده که تو خانهشون بودید، تو محلشون بودید که اگر می جنگیدید بر اونها پیروز می شدید. ای طوری کنهو این برای این است که بیشتر توفیق الهی مجسم بشه، با اینکه محل یه محلی بود که تو بطن مکه بودید و اگه جنگ می کردید پیروز می شدید، یعنی خیلی پیشبینی درگیری می شد، اما در این حال خدا اینجا لطف فرمود و به جنگ نکشید. من بعد ان از فرکم علیکم، که پیروز کرد شما را، و کان الله و بود خدا به ما، همیشه ایجور بودست که کان الله به ما تعملونه بصیرا، که به اعمال شما بصیر و بینا بود، شما زیر نظر خدا بودید. بله؟ ای حالا بله، این ظفر شعنیت ظفر، یعنی نزدیک به فعلیت، ظفری که به این معنی جنگ کردید و پیروز شدید که نبود، نه ظفر داشتید مثل که مسلط بودید و اینها. و بعضی نقل کردن که همون وقت هم در گوشه و کنار یه عده از مسلمان ها با یه عده از کفار درگیری هم میونشون شد، ولی مسلمان ها غلبه کردند و اینها. اما حالا این بالاخره مثل که مینماد او وضع یه وضعی بود که معطلی بود که پیغمبر به مسلمان ها بگید یالا هجوم کنید، که نه اون وقت پیروز می شدند. وقت اینو تسلط نظامی و اینها رو، حالا تسلط معنوی بود است ولی از نظر اسلحه و اینا که مسلمان ها وقت اسلحه همراه نداشتن، این ظفر بالقوه قریب به فعلیت بود، یعنی نزدیک به ظفر بود. و کان الله به ما تعملون بصیرا. آیه بعد، هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفن ان یبلغ محله. اینجا دارد مجسم میکند خلاصه او خباثت کفار را، که اینان هیچ تنها انگیزه خوب نمیشه درشون تصور کرد، اینان که اولا کفر به خدا میبرزن و ثانیان از مسجد الحرام شما رو مانع میشن. یه دفعه شما میخواید برید خونهشون رو تصاحب کنید، باغشون رو میخواید بگیرید، خب یه حرفی است، خب حق دارن. اما مال مسجد الحرام که سواء العاکف فیه والباد، وقت اونا شما را از او مانع میشن، اینقدر خبیثن. و های کذا از هدی اون هدی و شترهایی که برده بودید و که نگه داشته باشید که بعد قربانه کنید و گوشتش هم عاید خودشون میشد که از نظر اقتصادم به نفعشون بود، وقت اینا شما رو مانع شدن. هم الذین کفروا و صدوکم، اونان که کافر شدن و صدوکم عن المسجد الحرام، شما رو صد کردن از مسجد حرام، و الهدیه یعنی من کردن حد را، معکوفن اکوف به معنای اقامت، عاکف و کسی که میگویم اعتکاف که تو مسجد سهله یا غیر داره یا تو مسجد جامع هر شهری اعتکاف، از باب که اونجا میمونن برای عبادت و اینها، این میشه اعتکاف. وقت معکوف به معنای ممنون که این شترها رو نگه داشته بودن که ببرن برای روز عید قربان نهر کنن، وقت اینا اونا رو مانع شدن که ولحدیه معکوفن معنی انیبلغ محله. این انیبلغ محله یعنی رسیدن این حدی به محلش، به اونجایی که برسه، که وقت این میشه بدل اشتمال برای حدی، مثل یسالون کن شهر الحرام قتال فی، اینا من کردن حدی را، یعنی من کردن رسیدن این حج را به محلش نگذاشتن. خب اینا خیلی بد کردند و کنهو خیلی، حالا اینجا لطف نسبت به ایشون به خرد داده شد که خدا به صلحش انجام موند و جنگ نکرد و دستور جنگ نبود اینها، این کنهو خیلی خدا لطف بهشون کرد، یعنی با در نظر گرفتن ای وقت که خب اینا کافر بودن، اینا حرف حسابی نداشتن، اینا از مسجد الحرام من میکردن، از حدی من میکردن، مثل که خیلی به نظر میاد که اگه جنگ میکردی من به جا بود، اما خدا نگذاشت، نخواست به جنگ. حالا چرا این آیه بعدش میفهمونه و لولا رجال مؤمنون، و ما آیه را حالا ترجمهش حذف میکنم بعد مطلبش رو، فرما لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. اگر نبود مردم با ایمانی، اینا نبودن تو مردم مکه، درست غلبه ما مشرکین بود، ولی بازم معکوف به معنا ممنوع. خب او وقتی که من کردن که من کردن، حالا بعد از خاتمه چه کردن، بالاخره او وقت بدکاری کردن، او وقت که من کردن که او وقتم نکردن، خانده بگو بله که من بشنوم که اقرار رو گرفته باشیم. بله اجالتن ایدیو، بله اجالتن. خب بالاخره او وقت ممانعت هم از مردم هم از این چیزا کرده اینو، حالا بعد چه شد من یادم نیست. خب حالا اینو شما لطف فرمایید که اگر در مکه، خب اونایی که مسلمان شده بودند و بعد تونستن هجرت کردن که خیلی، اما خیلیشون بودند و هجرت هم بنده خدا نمیتونستن بکنه، این جوری بود و اینها، که وقت میگن یکی از نتایج صلح حدیبیه این شد که اونام که مسلمانان تو مکه دیگه آزاد شدن و هم فشاقماشون از مدینه میتونستن بیان با اینا صحبت کنه، هم اینا دیگه یه کتوکولشون باز شد و اینطور چیزا. وقت اگه جنگ میشد این بنده خدا هم لابلا کشته میشدن، مثل که حالا فرض بگیر که بخوان از طرف جمهوری اسلامی ایران بصره رو مورد هجوم قرار بدن، خبی مسلمانی کتوکولش بسته آخه این نیمتونه به قول ما بزنه برو قو ندارد اینها، یه خیلی از نظر قانون الهی بخواد رعایت کنه به حسب ظاهر کتاکولش بستست، اون وقت یه همچی وضعی فرماد لولا رجال و مؤمنون و نساء و مؤمناتون لم تعلموهم، اگر نبود این لولای چیزه، لولای غالبیه که به معنا خبرش موجودانه، که لولا رجال و مؤمنون موجودون و نساء و مؤمناتون موجودات، اگر نبود مردم مؤمنی و زنهای مؤمنی که لم تعلموهم، این علمه به معنا عرفه است، یعنی لم تعرفوهم که نمیشناختید، وقت انتتعوهم این که لگد کوب کنید اونا رو، بکوبید اونا رو، این انتتعوهم بدل اشتمال رجالون، یعنی لولا لگد کوب کردن این مردم با ایمان و زنهای با ایمان که نمیشناختید به اونا هجوم میبردید به مکه، لابلا اینا کشته میشدن. اگه این معنا نبود، که وقت اگه بود یه آری یه لکه عیبی به دامنتون میچسبید که دیگه این لکه قابل پاک شدنه، و تتوسی بکن من هم معره، که اتابم که از ناحیه این مردم مؤمن اینا یه آری که بله اینم اسلام شد که زدن هم کیشا خودشون هم کشتند و اینها، ای خلاصه یه چیزی بود ابدی باقی مون ای آر و اینها، فتصیبکم منهم معرتون و غیر علم، اصابه میکرد به شما یه آری ندانسته، ندانسته یه همچی عیبی بشتن. وقت لولا، وقت میگن علما که جواب ای لولا محذوف است، اگر این معنا تو کار نبود دستور میدادیم که جهاد کنید و اینها، تنهو یکی از علل صلح هست، یکی از علتهای صلح که اینجا زیر بار صلح رفتن، با اینکه قراردادهای صلح به حسب ظاهر تحمیل بود بر مسلمان ها، یه صلح تحمیلی بود، ولی یه معنای مهمتری رعایت شده بود که این مثلا همین که مسلمانای بیگناه کشته نشن، غیر نظامی کشته به اصطلاح نشد، اینها این معنا بود که و الا دستور میدادیم که انه جنگ کنید. لطف فرمودید که حالا من دو مرتبه ترجمه کنم، لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، این لم تعلموهم صفت رجال و نساء هر دو میشه از باب تقلید، که اگر نبودند اون مردم با ایمان و اون زنهای مؤمنه که شما اونا را نمیشناختید، انتتعوهم، اگر وقتی انتتعوهم در حکم بدل است، یعنی اگر نبود در نظر گرفتن لگد مال شدن و کوبیده شدن اینها، که وقت به نتیجه فتوسی بحکم من هم معره، از ناحیه اونا یه آری به شما به چسبید، اگه این نبود میدونستی که چطور خواهد شد، پدرشون رو در میبودیم ما حسل، این جوری میشه که جزای ای لولا محذوفه. خب یه وقتی راجع به صلح ما یه صحبتی کردیم که به طور سربسته اصلاح مقابل افساد است، یا فساد مقابل صلاحیت است. اگر حال یه چیزی به سامان و اونجوری که سزاوار است باشد اونو میگویم صلاح، و اگر نابسامان باشد میگویم فساد. حالا ریشه لغت رو همقدر سربسته بیشتر دنبالش میبریم. وقت یه دفعه هست که مثلا بین دو نفر گلالود است، که وضع این دو نفر رابطهشون نابسامان است و با هم درگیری دارن، این میشه فساد، بین اینا فساد است، و کسی که این کار کرده اون مفسد بوده است، بین اینا رو داره گلالود کرده است، وقت بیاند و اصلاح کنه. یه دفعه هست که او انگیزه فساد از بین میره، مثلا خدای نخواسته بنده با شما نزاع دارم و من ناحق میگم، مثلا یه ملکی بوده از شما من تصرف کردم، یه وقت هم میام میگم آخه این چه کاری است و توبه میکنم و اینها، حق شما رو میدم. خب این قضیه اصلاح شد. یعنی از ریشه، از ریشه کنده شد اینها، اون مایه فساد که او ناحق بودن انسان، نادون مثلا پول پرست بودن و اینها، او از بین رفت. این میشد اصلاح. وقت اون مسلح اومد ما رو مثلا موعظمون کرد و اینها، و به نتیجه ما حاضر شدیم به حکم خدا تن در بدیم، وقت قضیه اصلاح شد و او کسی که نصیحت کرد او شد مسلح و کارو اصلاح کرد. یه دفعه هم هست که طرف گذشت میکنه، قضیه به این جور اصلاح میشه که طرف گذشت میکنه، میگه خیلی خالایه ما هم گذشت. البته این هم میشه اصلاح، ولی ماده فساد و خلق بد هست در جا خودش. اما حالا در این وقعه به خصوص این طرف حق خودشو گذشت کرد، این میشه اصلاح. یا میایم نصفشو میگیریم، توجه کردیم مثلا چیز مورد نظر یه قدرشو من میدم، یه قدرشم شما گذشت میکنیم، میشه اصلاح. یه همون صلحیست که تو رساله های کتاب و صلحی داریم، و تو رساله ها وقت اونجا دارن که و این معامله صلح بحث هایی داره که آیا از صلح ها معاملتان به رأسه ها، از صلح خودش یه معامله مستقلیست در مقابل سایر معاملات، یه اجاره داریم، یه مزارعه داریم، یه مساقات داریم، یه مثلا زمان داریم، یکی هم بی داریم، یه معامله صلح. آیا این است یا این که نه صلح معامله به رأسه ها نیست؟ حالا این یا یه بحث دیگری که آیا صلح مشروع است در صورتی که نزاعی باشد، یا اینکه نه شرطش این نیست نزاعی باشه، ما نزاع هم نداریم، هم تو شما یه ملکی مدارم، مثلا ملکی شما داری نصفش به من سر کنی واگذار کنی، و فقها ها میگن نه لازم نیست که بحث سابقه نزاعی باشه، منتهاش فلسفه تشریعش این است که راه داشته باشیم برای حل مرافات. این معامله رو خداوند تنفیذ فرموده است که ما راه داشته باشیم. بار نظیر طلاق که بد چیزی است حالا واقع بشه، اما خب یه دفعه می‌بینی که بین زن و شوهر یک جور گلالودی هست که دیگه به بنبستی رسیده است که به هیچ وجه نیست، وقت این طلاق که ابغض الاشیاء است خدا قرار داده. حالا این سوال از قبیل نیست، اما میخوام بگم که نظیر این که اونجا فلسفه تشریع طلاق این است که راهی باشد برای این که بالاخره این گره هم باز بشد و اینها، صلح هم قرار دادن که مطلقا مشروع است، منتهاش برای این که خیلی وقتا نزاع میشد این هم یه راه حلی باشد. پس این صلح که اصلاح به این جور باشد که ذی حق یه قدری از حق خودشو بگذرد، این هم صلح است. ولی این تو رسالات دارن که اگر راستی او ذی حق بینی و بین الله دیگه نیم خواد، خب برای او طرف حلال است. همون بند خدا میبیند که یه مو از خیز کنده شد، مفلس مثلا هم دارست که هیچیش دستگیرش نشد، یا اقلا یه خوردش دستگیرش بشد، این قدرش که میسوند میگه بل بقیهش برای او طرف حلال نشده است. لطفا بودیم این حالا اینم یه جور سول، یه وقت یه جور سول هم به سالا یه همه موارد نیست که آدم که گذشت میکند از حق خودش رعایت اهم و مهم میکند، رعایت اهم میبیند که حالا بخواد برای این ملکش سالیان دراز هی مرافعه کنه، میبینه که بیشتر از اینا از کارش بیکار میشد، میاد سوال میکنه. اینم عاقلانه است که از طرف اون کسی که بالاخره پیشنهاد صلح میکند عاقلانه است. این رعایت اهم و مهم، این در حساب به اصطلاح مرافعاتی که همچنین فردی اتفاق میفته، اما در درگیری های اجتماعی، در درگیری های اجتماعی که این ملت با ملت دیگه سر جنگ دارن با هم می جنگن، این هم خب یه فساد است دیگه، جنگ و درگیری بد است دیگه، آثار خیلی بد داره دو اینها. و اینجا اصلاحش یه دفعه اینه که او طرفه که جنگ را بالاخره او جنگ رو پیش آورده است، او بیاد از خر شیطان بیاد پایین و مثل کسی که از زورگویی خودش توبه کنه، این هم از زورگویی خودش توبه کنه، خب جنگ میخوابه و غرامت هم میده و اینها، این میشه چه میشه سر. اما یه دفعه هست که نه، او اینجور نیست، سر جنگو داره و اینها. وقت در این صورت اگه بخوایم سوال کنیم، باید رعایت اهم و مهم بشه. مثلا صلح حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام این حساب این بود که اونطور که سربسته برمیاد، حضرت امام حسن با این پیروانی که داشت که همون منافقایی که امیرالمومنین چقدر از دستشون گله داشت، امیرالمومنین وقتی شهید شدند و اینها، بالاخره این مریدا اومدن، حالا یعنی مریدا حضرت امام حسن، خب با اینا اگه بخواد با معاویه جنگ کنه نمیشد. این غیر این که یه عده مسلمان خالص اونام کشته بشن مجانی و مفتی بدون هیچ نتیجه ای، این حالا اجالتاً صلح به معنا متارکه جنگ، نه صلح به معنای که خب پذیرفتیم معاویه تو خلیفت المسلمین باش، نه این جنگ حالا نباش، نه اینطوری که این وقتی برای رعایت اهم مطلب است که محفوظ موندن مثلا اون مسلمانای خالص و اینها. این صلح حدیبیه میخوام عرض کنم که ای صلح حدیبیه از ای آیه قرآن و اینها برمیاد که از او صلحاییست که با اینکه حق به جانب مسلمان هاست ولی کن نخواستن جنگ کنند و اینا، برای اینکه اگه جنگ میکردن مطلب به بدتر از اینا میکشید، لطفا مدید، و ای صلح کردن. و یه جهات دیگری که اون نتیجه هایی که بعدش بار شد که به اون نتیجه ها ما گفتیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، که این صلح را خداوند فتح آشکار حسابش کرد برای اون نتیجه های بعدی. پس این صلح بین مسلمان ها و مشرکین مکه این برای رعایت اهم مطلب بوده، لطف فرمودید. و این ای آیه شریفه ببینید، مثلی که بیگناه کشته شدن مسلمانی اونم به دست خود مسلمان، این خیلی مهم است، این تا ابد از قانون اسلام رو لغو میکنه و اینها. لذا میفرماد که لولا، همطور که ملاحظه فرمودید، لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصیبکم منهم معرتم به غیر علم. اگر این معنا نبود که یه رجال مؤمنون و یه نساء مؤمناتی که شما نمیشناختید و توی درگیری ها اونا بنده خدا پامال میشدن و این یه آری بود، یه لکه، یه عیبی بود، اگر این نبود نه صلح نمیکردیم و جنگ میکردیم و اینها، لطف فرمودید. این ایجوری لیدخل الله فی رحمته که بسن باشید.